بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام بر مهدی، سلام بر مسیح و سلام بر سربازان گمنام عدالت در طول تاریخ، سلام بر مردان و زنانی که چون گوهری در صدف تاریخ تربیت شدند و خواهند شد تا حلقه اصلی فرماندهی باشند برای بزرگترین انقلاب تاریخ، انقلاب حقوق، انقلاب اخلاق، انقلاب انسانیت. طبیعی است که در مباحث مربوط به آخرالزمان که ما راجع به گذشته صحبت نمی کنیم، راجع به آینده داریم صحبت می کنیم، منطقا بیشترین استناد ما بایستی به مأثورات و مدارک نقلی باشه که از جانب خدا و اولیاء خدا به ما رسیده. ما قدرت پیشبینی مطلق علمی نداریم، نه ما، بشر چنین امکانی رو نداره. به لحاظ علمی و متدولوژیک هیچ کس نمیتونه پیشبینی کند که چه خواهد شد. ما قدرت پیشگویی هم نداریم. پیشگویی با پیشبینی متفاوته. بنابراین منطقی ترین و درست ترین شیوه همینه که ما در باب اونچه که بعدها اتفاق خواهد افتاد، اونم در سطح جهانی، اونچه که فرا تاریخ نامشو میگذارن یا پایان تاریخ نامشو بگذارن، ما بایستی حتما به ادله و مدارک بیشتر رجوع کنیم. و شاید به خاطر عنوان این جلسه است که بیشتر احیانا دوستان استناد کردن به منابع مسیحی و منابع سایر منابع غیر اسلامی، خواستن تأکید بکنن که مهدی یک وعده فرقه‌ای نیست، متعلق به یک مذهب خاص نیست، یک حرکت جهانی و بین المللی است. ولا اینکه در قرآن و روایات ما قطعی و مفروغ عنه، این به عنوان سنگ بنای این جلسه فرض شده. آیا تولد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از پدری شرقی و مادری غربی یه اتفاق بوده، یا خود این هم میتونه یه پروژه باشد، یک پروژه الهی؟ مهدی نیمی شرقی نیمی غربی. مهدی نه شرقی است نه غربی، هم شرقی است و هم غربی. مادر مسیحی اروپایی، مسیحی مسلمان شده که جزء اسرای جنگی است در جنگ‌های بین بنی عباس، ارتشی که به نام اسلام می‌جنگید با ارتش امپراتوری روم، یه مادر غربی اروپایی مسیحی که به نحو خیلی فوق‌العاده‌ای اسیر میشه و به عنوان یه اسیر میاد و نام واقعیش هم نرگس نیست. نام نرگس رو به نام مستعاری است که ایشون برای خودش انتخاب میکنه تا بین اسرا لو نره، افشا نشه که متعلق به یه خانواده خیلی برجسته و شناخته شده هم دینی و هم حکومتی است در امپراتوری روم. نام نرگس یا نرجس نام طبقات پایین بوده در روم و عمدن این نام رو میگذارن که از روی نام ایشون افشا نشه. و اون روایتی که دیدید همتون که چطور امام هادی علیه السلام کسی رو میفرستن که مخصوصا بره و منتظر باشه در بندر در ساحل که این کشتی وقتی میاد میفرمان دقیقاً کی اونجا باش، کجا برو، سراغ کی برو، به او چه بگو، چه سوالی بکن، که کاملا معلوم میشه یک برنامه و یک پروژه الهی است و از قبل برنامه ریزی شده. آیا از یک پدری که حالا نمیشه امام عسکری علیه السلام و اهل بیت رو نمیشه شرقی دانست یا عرب دانست؟ اینا جهانی هن، انسانی هن. اما به لحاظ نسبی دارم عرض میکنم، یک پدر شرقی و یک مادر غربی، مسیحی مسلمان شده. یه وقتی با خودم فکر میکردم نکنه در خود همین وصلت هم به اینکه مهدی از چنین پدر و مادری به دنیا میاد یه پروژه است الهی برای که در آخر زمان وقتی ایشون ظهور میکنن با غرب و شرق با یک زبان بتونن صحبت کنن، یعنی غربی ها ایشون رو متعلق به خودشون بدونن، شرقی ها هم متعلق به خودشون بدونن. مهدی هم غربی است و هم شرقی، یه زبان جهانی داره، به لحاظ نسبی هم غربی است و هم شرقی، دورگی از این جهت، یعنی به لحاظ نژادی و نسبی هم ایشون بیگانه نیست، نه با غرب و نه با شرق. اون فرمان بزرگ الهی که قرآن کریم مکرر تعبیر رو دارن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به لسانهای مختلف، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، به پادارندگان به نحوی که هرچه تلاش کنید در این را بازم کمه. قوام بالاتر از قائمه، تعبیر قائمه بالقسط نمی‌فرمایند، قوامین بالقسط، یعنی اصلی ترین دغدغه زندگیتون اقامه قسط و عدالت باشد در جهان. نساء 35، ای مؤمنین کونوا قوامین بالقسط، به پایدارندگان با همه وجود و همه قدرت، به پایدارندگان عدالت باشید. قل امر ربی بالقسط، همون خدایی که به نماز فرمان داد با همون لحن فرمان به عدالت داد. اعراف 29، اوفو الکیل و المیزان بالقسط، ترازوها و پیمانه ها رو بر اساس عدالت برقرار کنید. مائده 42، عدالت اقتصادی، عدالت در بازار، عدالت مادی دنیوی معیشتی. ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اون انعام 152، این مائده 42، قضاوت و داوری در باب حق و باطل و در باب حقوق بشر و اختلافات بشری بر اساس قسط و عدالت باشه. نساء 58، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، داوری نکنید الا بر اساس عدل، حقوق بشر. و از این آیات خب زیاد، این فرمان متواتر محکم الهی است و همه انبیا در رأس مأموریتاشون، مأموریت‌هایی که در این عالم داشتن، عدالت و قسط بود که از توحید لاینفک، و ما معتقدیم نه عدالت بدون توحید قابل اجراست، نه توحید بدون عدالت محقق میشه، این دوتا از هم جدا نمیشن. وقت ما و شما باید بیاموزیم که یه زبان جهانی لازمه. وقتی صحبت مهدویت میکنیم، یک زبان فرقه‌ای کافی نیست، زبان درون مذهبی کافی نیست که ما بشینیم دور هم برای همدیگه فقط صحبت بکنیم. باید بیاموزیم روشی، منشی و زبانی رو که بشه با آفریقا، با آمریکا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، با شرق و غرب عالم، با آسیا، با همه جا بشه با او سخن گفت و بپذیرند. و این زبان موجوده، این همون زبانی است که در کتاب و سنت راجع به آخر الزمان با همون زبان با ما صحبت کردن. و فقط هم زبان نیست، یه نحوه زندگی است، یک مدل زندگی است. اگر ما و شما امروز نتونیم مردم خودمون رو در یک روستا متقاعد کنیم، مردم جهان رو به طریق اولا نخواهیم تونست متقاعد بکنیم. ما یه میدون تمرین کوچکی داریم توی خانواده خودمون، محله خودمون، شهر خودمون، کشور خودمون، میدان آموزه آزمون قسط. اگر تو این میدان موفق از آب در بیایم، میتونیم در سطح جهان موفق صحبت بکنیم و شنونده داشته باشیم. اگر ما اینجا خودمون زمین بخوریم، یعنی ما هر کدوم در هر حوزه و محدوده‌ای که اختیارات داریم نتونیم قسط رو اجرا بکنیم، طبیعتاً ما نمیتونیم با بشر از قسط صحبت بکنیم. پیام محوری مهدویت، مهدی، مقتدای مسیح و مسیح که خواهند آمد، مسئله حقوق بشره. عدالت، عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی حقوق بشر. عدالت سرجمع حقوق بشر و وظایف بشره. مهدی یعنی حقوق بشر، حقوق مادی و معنوی بشر، حقوق همه بشر، همه حقوق بشر، هم حقوق همه بشر، هم همه حقوق بشر، نه فقط بخشی از حقوق، نه فقط حقوق مادی، همه حقوق همه بشر. این مهدویت. ایشون میان برای آموختن حقوق بشر به بشر و برای تأمین این حقوق، که البته در رأس حقوق حق داشتن یک ابدیت خوب، یک آخرت خوبه، حق معنوی، حق اخلاقی، تا حقوق پیش پا افتاده از نظر ما ظاهرن که حقوق مهمی هن، یعنی تا حق اقتصادی، حق سیاسی، حق جنسی، حقوق جنسی، تمرین برابری، تمرین برادری، اینا انتظاره مهدی و مسیحه. بعضی ها منتظره کسی هستن که مثل که قرار بیاد انتقام ما شیعه رو از بقیه بشریت بگیره. این او مهدی نیست که در روایت از بهش صحبت کرده. انتقام میگیره من اعداء الله، عداوت با خدا و دوستی با خدا معیار نهضت آخر الزمانه، نه دوستی با ما و عداوت با مخالفین ما. ما خیلی کاری نیستیم، همه کار اونه و اصلا اون میاد برای عدالت. بنابراین متوجه باشیم منتظر چه حادثه این، منتظر تبیین کامل و جامع همه حقوق همه بشر، همه حقوق و حقوق همه بشر، منتظر یک همچه حادثه هستیم. این تعلیم و تربیت میخواد، جهاد میخواد، اخلاق میخواد، قاطعیت میخواد، مدارا هم میخواد. من یه روایتی خودم برای اولین بار دیدم در ینابیع المودة باب 96، حالا دوستان واسطان دوستان رجوع بفرمان اگر ندیدن، چون من خودم ندیده بودم اینو، داشتم بررسی میکردم برای همین مناسبت اینو دیدم برای اولین بار. بشارت عیسی نه فقط به نبوت پیامبر، بلکه به وصایت علی علیه السلام و به ذکر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایت از منابع اهل سنت، برادران اهل سنت نقل شده، در شرح نهج البلاغه هم هست، مال ابن ابوالحدید جداگانه. سعید تمیمی نقل میکنه در راه مسیر جهاد عملیات صفین، ایشون میگه که با علی علیه السلام حرکت در سپاه در حرکت بود به سمت شام. بین راه یه جا اردو زدیم، تشنه بودیم و مشکل آب داشت پیش میامد، هنوز آب اردوگاه کاملا تمام نشده. حضرت امیر فرمودن که یه تیم گشت و شناسایی تشکیل بشه، خودم هم فرماندهی و مسئولیتشو به عهده میگیرم، بریم آب پیدا کنیم. میگه ما جزء، میگه ایشون، میگه من جزء اون تیم گشت و شناسایی بودم و با ایشون راه افتادیم، یک جمع 7-8 نفره یه مسیر رو میرفتیم و نمیدونستیم که به کجا داریم میریم، پشت سر ایشون میرفتیم تا رسیدیم تو بیابون به صخره‌ای در زمین. اونجا که رسیدیم ایشون ایستادن، یک نگاهی به صخره کردن، یه تأملی و سکوتی، بعد دستور دادن که همینجا رو بکنیم. ما کندیم و از زیر صخره، از کنار صخره آب زد بیرون. خب خوشحال شدیم و همه نوشیدیم، سیراب شدیم، برگشتیم به اردوگاه. امام علی علیه السلام گفتن که به ما گفتن خب شما جای آب رو یاد گرفتید، مسیری که رفتیم یاد گرفتید؟ گفتیم بله. و فهمیدن کی بلد و گفتیم ما. و گفتن خب بردارید بقیه رو برن که اونجا آب بیارن. میگه رفتیم، هرچه گشتیم نیافتیم، همون مسیری که چند ساعت پیش با خود ایشون رفته بودیم، هرچه گشتیم پیدا نکردیم، آبی نبود، کلافه شده بودیم و دور خودمون میچرخیدیم تا از دور یک خونه کلبه رو دیدیم، رفتیم طرفش، دیدیم یه دیر یا صومعه است که یک راهب و مرتاض مسیحی اونجاست، یک مرد خدا و مشغول عبادت و ایناست. بهش گفتیم ما تشنیم، این نزدیکی یه صخره بود که زدیم ما از زیرش آب آمد، ولی حالا هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم، اون کجاست؟ او گفت که این نزدیکی چشمه آبی نیست اصلا. چی میگه شما؟ اشتباه میکنید. گفت نه، ما خودمون خوردیم از آب، چطور نیست؟ او اصلا چطور میشه شما از کدوم آب خوردید؟ اینجا چشمهی وجود نداره اصلا. یه چیزی هست، یه جایی هست که بسیار بسیار قبل، شاید قرنها پیش اونجا چشمه بوده و دیگه هرگز به آب نرسیده. گفتن بله همونه، کنار یه صخره‌ای بود. این رئیس دیر، اون راهب اون صومعه، میگه شما از اونجا آب خوردید؟ گفت بله، ما فرمانده ما اومد اونجا و آب از اونجا بیرون آمد. ایشون گفت شما رو به خدا مرا ببرید پیش او، هر کس که هست، چون در منابع و کتب مقدس ما هست که کسی که اینجا بتونه آب از این صخره بیاره بیرون، یا نبی و یا وصی نبی خواهد بود، یعنی یا پیامبر یا وصی پیامبر است، کسی دیگه این کارو نمیکنه و من باید حتما ایشونو ببینم. میگه ما آوردیمش پیش امیرالمؤمنین و اونجا گفت که قضیه رو تعریف کرد، گفت که این چشمه فقط ابتدا که این دیر و صومعه ساخته شده بود ازش آبی آمد که با همو آب گل کردن و اینجا رو ساختن و بعد از اون دیگه خشک شد و طبق منابع ما فقط کسی که آب رو دوباره میجوشونه نبی یا وصی نبی خواهد بود. طبق اون منابع من اومدم شما رو ببینم. و بعد این تعبیر که حالا من بیشتری رو خوندم برای این تعبیر، میگه ما کتاب مقدسی، نوشته های مقدسی از بسیار قدیم از اساتید و پدرانمون داریم که اصحاب حواریون عیسی ابن مریم اون رو نوشتند و اینها کلام خدا و وحی بود که بر عیسی شد. ما املع عیسی عن الله، یعنی یا جزء انجیل حقیقی بوده یا دست کم چیزی شبیه احادیث قدسی که ما میگیم نقل قول عیسی از خداوند. چیه اون عبارت؟ ایشون میگه که سعید میگه که شروع کرد متن رو در آورد و خوند که ترجمه عربی اون متن این میشد، که حالا اون روایت آمده که من نمیخوام الان همشو بخونم، فقط از باب تبرک یه عبارتش که اون متن الهی است که بر مسیح نازل شده، که بسم الله الرحمن الرحیم الذی قضا فی ما قضا و ستر فی ما قدر اننی باعث فی الامیین رسولا منهم یعلمهم الکتاب و الحکمه و یدلهم علی سبیل الله لا فذ ولا قلیذ ولا سخاب فی الاسواق و بقیه عبارت خلاصش عرض بکنم. نازل وحی می شود به عیسی که خداوند فرمود من از بین امیین، همی که در قرآن کریم هم هست، از بین امیین رسولی از خود اونها رو برخواهم گزید در آخر الزمان که به اونها کتاب و حکمت بیاموزد و اونها رو به سبیل خدا، راه خدا راهنمایی کند. لا فظ ولا قلیل، اون پیامبر خشن و تندخو و بددهن نیست، مهربانه، اخلاقی است و او سیئه رو با سیئه جواب نخواهد داد، بدی رو با بدی جبران نخواهد کرد. بل یعفو و یصفح، اهل عفو و گذشت و بخششه، او پیامبر عشق و رحمت و عفوه. اینا بشارت خدا به مسیح راجع به پیامبر ما. اینکه حالا مشهور شده مسیح پیامبر عشق و ایناست، همه پیامبران پیامبر عشقن، همشون هم در این حال پیامبر قهرن. این تصویر خوب، این تصویر رو بدونید، یه پروژه است که غرب و واتیکان تو دنیا اجرا کرده که مسیح پیامبر عشق، مظهر عشق، بقیه پیامبران اصلا این خبرا نیست. همه پیامبران یک نورن، مظهر عشق در برابر انسان‌های بیگناه و مظهر قهر و قاطعیت در برابر دشمنان خدا. مسیح هم همینطور بود و پیامبر اکرم به اکمل وجه نسبت به همه انبیا، اگه اشرف انبیا یعنی در عشق هم اشرفه، در رحمت هم اشرفه. این تقسیم انبیا که اون پیامبر غضب، یکی پیامبر عشق، این حرفا اینا میدونید، چون واتیکان تاریخ، چون کلیسای کاتولیک تاریخش پر از خشونت و جنگ‌های صلیبی و دادگاه‌های تفتیش عقاید و شکنجه‌های قرون وسطایی و پر از خشونت و جنگ‌های صلیبی و ایناست، برای تطهیر چند قرن خشونت کلیسا این تصویری است که از قرن 19 به بعد تو دنیا ایجاد کردن که مسیح پیامبر عشق، ما هم که نماینده مسیحیم، بنابراین کلیسا مساوی است با عشق. یعنی دروغایی که چون کلیسا بنیانش با خون بالا آمد در قرون وسطا و در طول تاریخ، مسیح پیامبر عشق و جهاد هر دو، و پیامبر اکرم پیامبر عشق و جهاد است هر دو و بیش از مسیح. این بشارتی است که خداوند به مسیح علیه السلام میده راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که او بدی را با بدی پاسخ نخواهد گفت. پیامبری خواهد آمد که بدی را با بدی پاسخ نخواهد گفت، در برابر بی‌ادبی و بدی او با رحمت و گذشت و بزرگواری برخورد میکنه. فذ و قلیز نیست، خشن نیست. و امته الحمادون الذين يحمدون الله، امتی خواهد داشت که اینا بسیار اهل حمد و سپاس خداوندند، اهل ذکرند. علا کل صعود و هبوط، بر بلندی و پستی. السنتهم معتادتون به تکبیر و تحلیل و تسبیح، زبانهاشون عادت کرده به تکبیر خدا و به تسبیح و تحلیل. ینصره الله علا من آدا، و خداوند رو یاری خواهد کرد. بعد میرسه به یه عبارتی که این عبارت رو حضرت امیر علیه السلام در شرح این آیات الهی انجیل یا آیاتی که بر مسیح علیه السلام نازل شد تفسیر میکنن به حضرت حجت صلوات الله علیه. اون تعبیر اینه. بعد که عبارت میرسه به اینجا، عبارت وحی الهی به حضرت مسیح، اونجا تعبیر اینه. واختلفت امته من بعده، امت اون پیامبر پس از او اختلاف میکنن، چند دسته میشن. ما شاء الله، این تعبیر ما شاء الله رو تو ذهنتون داشته باشید، آنگونه که خدا بخواهد یا تا آنگاه که خدا بخواهد. بعد ادامه داره که فیمر رجل، تا اینجا بشارت پیامبر و بشارت مهدی، بعد بشارت خود علی ابن ابی طالب توی آیاته که اون راهب مسیحی اینا رو برای حضرت امیر میخونه. میگه در این متن مقدسی که دست ماست راجع به کسی سخن گفتن که من فکر همه چیزش به شما میخوره. اون عبارت چیه؟ فیمر رجل هو وسیه و صالح امته علی شاطئ الفرات، و مردی بر کرانه های فرات خواهد بود که وسیع او و صالح امت اوست. امر او امر به معروف و نهی از منکر میکنه، در برابر زشتی ها میسته، در جبهه پاکی ها مبارزه میکنه، داوری به حق میکند، یقضی بالحق، و دنیا اهون علیه من الرماد فی یوم اسفت به الری، دنیا در نزد او از خاکستری در معرض باد بی ارزش تره. خاکستری که رو سنگ باد میاد چقدر غیر قابل اعتماده. میگه اون وسیع او پیامبر کسی است که دنیا در نظر او مثل خاکستری است در معرض باد بی ارزش. و الموت اهون عنده من شرب الماء علی الظمأ، مرگ در نظر او، شهادت در نظر او شیرین تر از آب خنکی که به آدم تشنه میدن. تشنه شهادت و مرگه. این همه راجع به خود علی ابن ابی طالب. یخاف الله فی السر والعلانیه، که اون حضرت میگن همین صفات راجع به مهدی صدق خواهد کرد. این صفاتی که در اون وحی الهی راجع به حضرت امیر آمده راجع به حضرت مهدی هم هست. یخاف الله فی السر والعلانیه، در پنهان و آشکار تنها یک خوف، یک دغدغه داره با او، دغدغه الله. ینسه الامه، خیر بشریت رو، خیر امت رو میخواد. لا یخاف فی الله لومت لائم، از هیچ سرزنش و ترس و جنگ روانی و تهدید و تطمیع و اینا هیچ باکش نیست. راه رو شناخته، نور رو میبینه و به او سمت حرکت میکنه. تحت تأثیر هیچ نوع جوسازی قرار نمیگیره. مسخره کنن، بترسونن، هوچیگری کنن. وقت اونجا خداوند به حضرت عیسی میفرماد که من افمن ادرک ذلک النبی من اهل هذه البلد، هر کس اون نبی رو دید و درک کرد و به او ایمان آورد، پاداش او رضایت من و بهشت است. که بر اساس همین وعده بود که بخش مهمی از مسیحیان در تاریخ داره که از مناطق شرق مدیترانه فلسطین مهاجرت کردن، آمدن به این سمت. اینا آمدن برای که پیامبر آخرالزمانی که انجیل بشارت داده وقتی ظهور کرد گفتن ما اونجا باشیم و بهش ایمان بیاریم و بهش ملحق بشیم. همونطور که یهودیانی که در نقل ها نقل شده، یهودیانی که آمدن در یثرب، اینا هم با همین نیت آمدن، چون بشارت پیامبر آمده بود که پیامبری در در این منطقه خواهد آمد با شتر سرخ موی و چه و چه. اونا هم اجدادشون اومده بودن که اولین کسانی باشن که با این پیامبر آخرالزمان بیعت میکنن، ولی فرزندانشون شدن بزرگترین دشمنان این پیامبر. بعد فرمودن که هر کس این عبد صالح را درک کرد، یعنی علی رو، فلینصره فان القتل معه شهاده. که حضرت اینا همه رو عرض کردم تو روایت، در بعد از روایت، یعنی در ذیل روایت، حضرت میفرمان همه در مورد مهدی هم صرف میکنه. برای این راجع به حضرت امیر، امام اولین امام، و بعد راجع به حضرت مهدی که آخرین امام، در مورد هر دو، که انگار خداوند به حضرت مسیح وحی کرد که من ادرک ذلک العبد الصالح، هر کس در اون زمان بود فلینصر، باید یاریش کنه، فان القتل معه شهاده، کشته شدن در رکاب او شهادت در راه خداست. اینو میخونه اون راهب مسیحی و بعدم میگه شمایید اون، و مسلمان میشه. همونجا شهادتین میگه و میگه من در کنار شما خواهم بود تا مرگ، و میشه جزء اصحاب امیرالمؤمنین. که مسلمان میشه میگه انا مصاحبک فلا افارقک حتی یصیبنی ما اصابک، هر چه به شما میرسه به منم برسه. دارید میرید جبهه، من دیگه سرباز شما میام برای شهادت. و در تاریخ نقل شده که ایشان با حضرت امیر آمد به جنگ صفین و شهید شد، و حضرت امیر رسوندن خودشونو بالا سر جنازه ایشون، فرمودن که این مال خود منه، این منا اهل البیت، جزء اهل بیت ماست. این انسان صالحی که مسیحی که مسلمان شده شیعه و آمده شهید شده در صفین، در روایت داره که حضرت فرمودن که با علی بود تا در صفین شهید شد، فرمودن هذا منا اهل البیت، این جزء خانواده خود منه، جزء ماست، خودم باید دفنش کنم. و امیرالمومنین با دست مبارک خودشون ایشون رو دفن کردن، در حالی که براش بارها استغفار میکردن. وقت در ذیل روایت داره وقت این آیات رو خوند اون راهب بر حضرت، یه تعبیر عجیبیه نقل شده، وقتی اون داشت اون عبارت رو میخون که راجع به خود حضرت امیره، حضرت امیر عشق میریختن، صورتشون خیس شد از عشق که خداوند به مسیح راجع به منم سخن گفته. علی، حالا این راوی چون اهل سنت، دارم از اون منبع نقل میکنم، میگه علی کرم الله وجهه، گریست و گفت الحمد لله الذي لم اكن عنده منسيا، الحمد لله الذي ذكرني عند نبيه و كتب شأني في كتب الابرار، سپاس خدای را که من قبل از اینکه به این آل دنیا بیام نزد خداوند مطرح بودم و فراموش نشده بودم، سپاس خدای را که نام مرا پیش نبی و پیامبر بزرگ خودش برد، سپاس خدای را که در شأن من در کتب ابرار و کتابهای مقدس با پیامبرانش سخن گفته است. و خدا رو شاکر حضرت امیر. این یک تعبیر که حالا خواستم بگم، حالا چون اینجا گفتید مقتدای مسیح، طبیعتا ما بیشتر راجع به منابع مسیح یا مسیحی صحبت کنیم، طبیعی بوده اگر از بعد از اونم دوستان همینا رو میگفتن، چون عنوان سمینارتون اصلا همینه. یه عبارت دیگه باز در باب همین مسئله مهدی و مسیح، خب اگر اینا تو این روایات نباشه که ما که نمیتونیم بفهمیم، اینا رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، اینا چیزی نیست که بشه پیش بینی کرد یا پیشگویی کرد، اینا از جاهایی است که باید تسلیم اولیاء الهی باشیم، اینا خبر الهی است، اینا مندرآوردی نیست که ما بشیم ببافیم تو خونه، نظریه پردازی نیست اینجا. باز در ینابیع المودة که عالم بزرگ منابع از اهل سنت نقوش شیخ سلیمان بلخی حنفی نقل میکنه، این روایت رو از شیخ محمد جوینی خراسانی محدث و فقیه بزرگ شافعی اهل سنت در کتاب فرائد با سند ایشون از شیخ ابی اسحاق بخاری از تا میرسه به جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا که ایشون فرمودن من انکر خروج المهدی، هر کس قیام انقلاب مهدی رو انکار کند، در منابع اهل سنت، هر کس انقلاب مهدی را انکار کند کافر شده است به آنچه خداوند بر پیامبرش یعنی بر من نازل کرده است. و من انکر نزول عیسی فقط کفر، هر کس منکر شود خروج و نزول عیسی رو که عیسی هم در رکاب او خواهد بود کافر شده است. اینا یعنی که هر کس ما را قبول داره، این مبنا را قبول داره، بدون اینم جزء مسلمانی است، انتظار مهدی و مسیح که در رکاب مهدی است جزء مسلمانی است، در منابع برادران اهل سنت. باز در همون منبع از سعید بن جبیر از ابن عباس از پیامبر فرمودن که خلفا و اوصیاء من، جانشینان، نماینده های من پس از من و حجت های خدا بر خلق، الائمه الاثنا عشر، 12 امام از قریش. این در منابع برادران اهل سنت. میدونید راجع به اینم تفسیرهای مختلفی شده بین اهل سنت، این 12 نفر منظور چیه، کیان. در این روایت که باز در منابع برادران اهل سنت اسم بردن پیامبر، فرمودن که حجج الله علی الخلق بعدی الائمه الاثنا عشر، 12 امام پس از من حجت خدا بر خلقن، اولهم علی و آخرهم ولدی المهدی. نخستین اونها علی و آخرینشون مهدی است. بلافاصله فرمودن فینزل روح الله عیسی ابن مریم، روح خدا عیسی پسر مریم در آن روز نازل خواهد شد. فیصلی خلف المهدی، پشت سر مهدی نماز خواهد خوند، اقتدا خواهد کرد به او، و خداوند با نور خدای این دو، به نور ربهما، خدای این دو، خدای مهدی و مسیح، جهان رو نورانی خواهد کرد. و یبلغ سلطانه، سلطه و قدرتی تشکیل میشه که المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم رو خواهد گرفت. از عبایت ابن ربعی از ابن عباس رسول خدا فرمود من سید پیامبران، آقای پیامبرانم، علی آقای اوصیا است و اوصیا ابن پس از من 12 تنن، اولهم علی، آخرهم المهدی. بعد داره اینجا از صاحب اربعین نقل میکنه از بزرگان اهل سنت که این روایت رو میگه فقط بین بنی هاشم و شیعیان اهل بیت مطرح نبود، بنی عباس هم این رو سینه به سینه نقل میکردن برای هم، چون اونا خودشونو به عنوان اهل بیت گاهی مطرح میکردن و اصلا نان قیام انقلاب اهل بیتی رو خوردن دیگه. اونجا نقل میکنه میگه از منصور دوانیقی، میخوام بگم حتی اونا هم توی قضیه نقل کردن، منصور دوانیقی میگه از پدرم جدم کی، از ابن عباس، او از رسول خدا شنید که امتی که من یعنی پیامبر آغاز او باشم و عیسی ابن مریم آخرش باشد و المهدی فی وسطها، این امت هلاک و نابود نخواهد شد به لحاظ معنوی. و این روایت که حالا اینا عرض بکنم بعد یه نکته رو نتیجه بگیرم، با سندی از ابو هریره در منابع اهل سنت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میشه در صحیح مسلم و صحیح بخاری و چند سند دیگه که کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه با این خبر که اونگاه که پسر مریم میان شما نازل شود در حالی که امام شما و او از شماست. و کتاب فتن از حافظ نعیم ابن حماد از ابو سعید از پیامبر که من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه، اینا روایتی است در تایید همین عنوان این سمینار ده که مقتدای مسیح، اونی که عیسی پشت سر او نماز خواهد خوند از ماست. حالا به چند تا روایت من یادداشت کردم پاسخ چند تا سوال. یکی راجع به مسئله تکثر ادیان و مذاهب در زمان حضرت، چون روایات دو دسته هم. یه دسته روایات هست که در زمان ایشون با مسیحیان، با یهودیان، با سایر ادیان چجور مواجه میشه. تو روایت میفرمان که یسالمهم کما سالمهم رسول الله، همون رفتاری که پیامبر با مسیحی و یهودی و اینا داشتن در مدینه، ایشون با غیر مسلمانان، با سایر ادیان و مذاهب همون شیوه رو خواهند داشت. مسالمت، زندگی مسالمت آمیز، دست صلح به سمتشون دراز میشه، حقوقشون به رسمیت شناخته میشه، دینشون به رسمیت شناخته میشه، آزادی دین و مذهب دارن و بایستی مالیات ویژه، جزیه، مالیات ویژه غیر مسلمانان رو به حکومت اسلامی جهانی بدن، متقابلا امنیتشون، حقوقشون، حرمت و کرامتشون حفظ میشه، حق دارن طبق دین و مذهب خودشون بمانن. این یه دسته از روایات، مثل این روایت که در تفسیر آیه کریمه لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، که هر کس در آسمان‌ها و زمین است برای خداوند تسلیم می‌شود، طوعا و کرها، که حالا من به این اشاره می‌کنم که این دو شیوه هر دو جزء شیوه‌های حضرت در قیام آخر الزمان، انقلاب آخر الزمان و حکومت جهانی هست. هم بخش عظیمی از بشریت طوعا به ایشون ایمان می آورن، یعنی با استدلال و اخلاق. یه اقلیتی هم هستن که زبانشون زبان منطق و اخلاق نیست، زبانشون زبان زوره. اونها جزء کسانی هستن که با کراهت و بدونی که بخوان تمکین میکنن و تسلیم میشن و الیه یرجعون، هم قدرت و قاطعیت، هم استدلال و اخلاق. در ذیل این آیه روایتی است از امام علیه السلام، فرمودن این آیه فقط مربوط به آخرت نیست که بگید در آخرت همه تسلیم میشن، در قیام قیامت خب همه تسلیم میشن دیگه. این آیه مربوط به همین دنیاست، در دنیا این اتفاق خواهد افتاد. و بعد اشاره کردن بزرگترین مصداقش در سطح جهانی قیام ایشونه که همه مذاهب و مکاتب، یهود، مسیحی، تا زندیق و مرتد، کفار، مشرکین، بت پرستا، همه بشریت، فی شرق الارض و غربها، در شرق و غرب عالم، عرض علیهم الاسلام، حضرت حکومت انقلاب جهانی اسلام رو بر اونها عرضه میکند، نه تحمیل، تحمیل نمی کند، عرضه، به اونها عرضه می کند. بهشون میگن که ما نمیخوایم، مجبورتون نمی کنیم که مسلمان بشید، ولی اسلام اینه، تمام ارزش ها و حقایقی که در مسیحیت، در یهود، در زرتشتی، در بودیزم، در هندویزم، در هر چیزی، در شرک، در دیدگاه های به اصطلاح اومانیستی ولی در واقع ملحدانه، دنبال هر ارزشی که در هر آیین و مکتبی میگردید، در این آیینی که ما به شما عرضه میکنیم ببینید هست یا نیست، اگر هست بپذیرید. این خیلی نکته مهمیه. زبان اصلی حضرت زبان عرض علیهم الاسلامه، اسلام رو اونگونه که هست، نه اونگونه که ما میگیم، اونگونه که هست اسلام رو به بشریت عرضه میکنه. تفاوت این دو تا هم در این حده که در روایت ما آمده در آخر الزمان بخشی، حالا مهم نه، بخشی از مسلمین با استناد به قرآن جلوی حضرت وای میستن، میگن حرکت شما خلاف قرآن و اسلامه. یتعولون علیه بالکتاب، به کتاب الله، با قرآن جلوی مهدی میستیم. یه ادعی معلوم میشه ببینید شناخت ما از قرآن چقدر با شناخت درست قرآن فاصله گرفته و بیش از این فاصله خواهد گرفت، که وقتی ایشون میاد در روایات داره که یأتی به کتاب جدید، گویی با کتاب جدیدی آمده، در حالی که کتاب جدیدی نیست، همین قرآنه. این علامت انحراف ماهاس از اسلام، یعنی ما الان معلوم میشه با قرآن اینقدر زاویه داریم که وقتی قرآن عرضه میشه ما میگیم قرآن ما قبول نداریم. اینشون بوده اسلام ما چقدر در طول تاریخ قلابی و تقلبی میشه و شده، اسلام تقلبی، قرآن تقلبی، که وقتی ایشون میاد ما به جا نمیاریم که این قرآنه و این صدا صدای خدا و همه رسولان خداست، جلوش وای میستیم. پول باید داره یعطی به قضاء جدید. یه سیستم قضایی، یه نظام حقوق بشری جدیدی میاد. به کتاب جدید، به امر جدید. اینا نشان دهنده انحطاط و انحراف ماست. ما معلوم میشه از قرآن و از سنت اسلام و پیامبر خیلی فاصله گرفتیم و بیش از این هم خواهیم گرفت. به دلیلی که این همون سنت پیغمبر، چون پیامبر فرمود سنت مهدی همون سنت من است. و سنت جدید بدعت نیست، سنته، ولی ما به جا نمیاریم این سنت رو. امام علیه السلام فرمودن که ایشون که میاد فعرض علیهم الاسلام، اسلام رو اون گونه که هست به همه بشریت عرضه میکنه. خب در روایت زیادی که همتون دیدید اونا رو فرمودن که با اهل انجیل با انجیل، با اهل زبور با زبور، با اهل تورات با تورات، با هر دین و مذهبی به همون مبانی توحید دینی خودشون با اونها شروع میکنه ایشون به صحبت و گفتگو و استدلال به روش اخلاقی و منطقی و اینا رو گام به گام میاره به سمت اسلام حقیقی و قرآن که روح همه ادیانه. یه روایت جالبتر که در دوران ایشون نه تضاد ادیان داریم، جنگ ادیان داریم، نه تکثر ادیان، کثرت گرایی و پلورالیسم اونم نیست، بلکه وحدت دین در جهان. وحدت دین یعنی نه تضاد ادیان، نه کثرت ادیان، نه پلورالیسم، نه تعصب و جنگ های دینی مذهبی. یه شق ثالثی است، وحدت دین، وحدت دینی. و او چیه؟ تعبیری است از امام صادق علیه السلام. نمیدونم دوستان اینو دیدن یا نه. امام فرمودن علیه السلام فوالله یا مفضل، به خدا سوگند در اون روز، در اون حکومت که حکومت عقل و اخلاق و استدلال و انسانیت و معنویت بر جهان، لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف، اختلاف بین همه مکتبها و ادیان رو ایشون برطرف میکنه. اختلافی نمیگذاره بین ادیان. میگه هر کس حقیقتا مسیحی است، هر کس حقیقتا به خداوند معتقد است، هر کس حقیقتا تسلیم خدا میخواد باشه، من اختلافاتتون رو حل میکنم بر اساس مبانی خودتون، اختلافات همه رو من حل میکنم. نه جنگ ادیانه، نه پلورالیسم و تکثر ادیانه، نسبی گرایی و شکاکیت و همه حقن و همه فلان و اینجوری هم نیست. بالاخره خدا یکیه یا سه تایه یا دو تایه یا چند تایه. نه، اینا همه برطرف میشه. والله به خود امام صادق علیه السلام فهم به خدا سوگند، لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف، اختلاف بین همه ادیان و ملل، ملل یعنی همه آیین‌ها و مکاتب، اختلاف بین همه رو ایشون برطرف خواهد کرد. در اون حکومت اسلامی اختلافات برطرف میشه، با همه گفتگو میشه، با استدلال میبینن اختلافات داره یکی یکی حل میشه. و یکون الدین کله لله، فقط دین، دین خدا، دین الله، تسلیم در برابر الله میمانه. یک دین در جهان بشریت حاکم خواهد شد که البته از نظر ما اسلام جامعه همه حقایق، متا اسلامی که ایشون میارن، نه اسلامی که ما ها داریم. اسلام دست خورده، اسلام آمیخته با شرک، آمیخته با خرافات، آمیخته با منیت و تعصب و تکبر، اسلام آمیخته، اسلام مجهول نه. چون تو روایت داره که وقتی ایشون میان از جمله کارهایی که خواهند کرد و بشریت سخن خواهند گفت راجع به معاقد الحق و مجهول العدل. این هم خیلی تعبیر مهمیه، معاقد حق، یعنی نگاه میکنم کوچکترین جایی که حق منعقد شده، ریزترین فهرست حقوق بشر که ما اصلا بهش توجه نداریم، ایشون اونجا میاد حق همه حقوق رو به بشر میگه، به بشر حقوقش رو آموزش میده، حقوق متقابل، حق و وظیفه. و یکی هم مجهول العدل، یعنی عدالت مجهول، یعنی یه سری حقوق و وظائفیه که برای ما مجهوله. عدالت بخش مهمش مجهوله، هنوز به لحاظ ذهنی هم مجهوله. اونایش که معلومه عملا سخته، یه بخش مهمش هم نظرا مجهوله. فهرست حقوق بشر و عدالت اونجا کامل میشه. بعد فرمودن ایشون میان با بشر سخن میگن، وقت بشریت دو تیپن، اکثریت اهل حق طلبیان، قانع میشن با استدلال و اخلاق، ملحق میشن، مسلم میشن. و لذا تو روایت داره که، در روایت زیادی مکرر داره که دیگه کسی نمیمانه غیر مسلم. اما یه اقلیتی که عناد و استکبار دارن با اونها، ما هو الا السیف، سیف به معنای اقتدار، زبانی که میفهمن، که اونجا بحثشون بحث نظری و حق و باطل و جهل و سؤال و اینا، چون جواب شبهه شمشیر نیست، جواب شبهه شمشیر نیست، جواب شبهه پاسخه و اون منطق هسته، شمشیر جواب شمشیره. بنابراین مبالغه نکن. بعضی من دیدم، من میچم چند شب پیش دیدم یه آقای از آقایون داشت صحبت میکرد، تو تلویزیون داشتم نگاه میکردم، دیدم که ایشون با حسن نیت می‌خواست بگه مثلا خشن نیست و فلان و مهدویت خشونت نیست اینا، گو اصلا این حرفا نیست، حضرت میان فقط حرف، فقط لبخند، فقط محبت، فقط مواجهه. آقا چرا تحریف میکنیم؟ این همه روایات داریم که جز با علق و عرق، یعنی خون و تلاش و جهاد، کارا روبرا نمیشه. از اونم روایات داریم که حضرت مثل پدری است برای فرزندانش مهربان. هر دوش هست، برای که دوتا مخاطب داره ایشون. قیام آخر الزمان، عدالت جهانی، با خشونت یا با مدارا؟ هم مدارا هم خشونت. مطمئن مدارا با کی؟ خشونت با کی؟ مدارا چقدر؟ خشونت چقدر؟ اصل بر اصالت با مداراست. اصالت با گفتگو و منطق و اخلاق و انسانیت، همونطور که روایت الا ماشاءالله. حتی وقتی میاد حاکم میشه ایشون، کسی رو به مسیحی و یهودی رو طبق روایت نمیگه باید مسلمان بشید. باید نداره. عرضه میکنه میگه اسلامی، میخواید مسلمان بشید؟ بسم الله. نمیخواید؟ بازم حقوقتون محترمه. یسالمهم کما سالمهم رسول الله. همونطور که پیامبر مسالمت آمیز با اونها زندگی کرد، ایشون هم همونطور خواهد بود. بله، کسانی که دنبال طغیانن، طاغوتن، و الا دیگران یؤدون الجزیه عن ید و هم صاغرون، با تواضع تسلیم حق باشن، شورش نکنن علیه حکومت، حکومت عدل، حقوق دیگران رو پامال نکنن، مخاط مسلمان نباشن، نباشن، جزیه میدن، حقوق مالی میدن به عنوان یک شهروند تحت حمایت حکومت صالح و تا خودشون بعداً متقاعد بشن. این روایت که خوندم بهار جلد 52 صفحه 376 و صفحه 381. اون روایت قبلی هم بهار 52 صفحه 340. اون روایت از که بر هر مذهبی با کتاب خودش با مبانی خودش صحبت میکنن، امام باقر علیه السلام که خب مکرر دیدی دورو، خود این منظرم کافیه که اگه گفت ایشون چجوری با بقیه ادیان و مکاتب و مذاهب روبرو میشن، با بقیه بشریت چجوری روبرو میشن، همین یک روایت کافیه. یعنی چی با اهل تورات با تورات، با اهل انجیل با انجیل؟ یعنی تحمیلی در کار نیست. یعنی میگن شما چه مبنایی رو قبول داری؟ با همون مبنای خودت من با شما صحبت میکنم، اسلام رو با همون مبنا و زبانی که تو قبول داری به تو عرضه میکنم. اونایی که شمشیره کسان دیگری هم که حالا اون روایت هم عرض میکنم، در بعضی روایت داره از چین تا روم فتح میشه، در بعضی روایت داره از شرق تا غرب. بعد از امام صادق علیه السلام میپرسن آقا اونجا چه جوریه اوضاع؟ این انقلاب جهانی، این همه دشمن، این همه جاهل، چی میشه؟ حضرت فرمودند خداوند سنت الهی است که خداوند از بندگانش انتقام نمیگیرد، با اونها از با زبان قاطعیت و خشونت روبرون نمی شود مگر پس از آن که حجتش را آشکار کند و انکار کنند. یعنی زبان خشونت و قاطعیت فقط در برابر کسانیه که آگاهانه در برابر حق بایستند. این معنای روایت امام صادق غیر از اینه؟ فرمودن محال از خداوند، نه در زمان پیامبران و نه در انقلاب آخر الزمان، هرگز با کسانی که مستضعف فکری هن. یعنی حقیقت برایشون روشن نشده، محال با اونها با زبان خشونت و شمشیر سخن گفتن. این جزء سنت خداوند نیست. ببینید این روایت از خداوند با بندگانش مواجهه منتقمانه نخواهد داشت. مهدی میاد برای انتقام. انتقام از کی؟ انتقام از کی؟ انتقام از جاهلان، انتقام از مستضعفین، انتقام از این توده های میلیاردی که ناآگاهن، هیچی رو نمیدونن. کسی با اینا از حق حرفی نزده، کسی با اینا از حق حرفی نزده، با اینا انتقام میگیره؟ هرگز. فرمود مگر پس از اون که حجتش رو آشکار کنه، یعنی منطقش رو بیان میکنه، همه باید بفهمه، بشریت باید بفهمه که من مهدی چی میگه. همه بشریت خواهند فهمید که حق چیه و باطل چیه. الان بشریت نمیدونن، ما و شما هم نمیدونیم، خیلی از اختلافات سریعه. اون روز ایشون جوری تبیین میکنه حقیقت رو که همه بشریت خواهند دانست. اونجا معلوم میشه کی معانده کی نیست. یه تعبیر آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی دارن در تعریف ایمان و کفر تو المیزان، کفر و ایمان و نفاق، ایشون اونجا میگن که تقسیم بشر به مؤمن و کافر و منافق بعد از ابلاغ است، نه قبل از ابلاغ. تا حقیقت ابلاغ نشده. ابلاغ هم نیست که ما گفتیم و رفتیم. چون ما خیال میکنیم مثلا تبلیغ، مبلغ، یعنی کسی که میره پشت میکروفون، ما گفتیم دیگه، تبلیغ کردیم. تبلیغ وقتیه که چی بشه؟ بلوغ، یعنی برسه به ذهن او. تا نرسه به او تبلیغ نکردی. تبلیغ یعنی رساندن، نه یعنی پراندن. ما فکر میکنیم خیلی همون جوری که تبلیغ کردیم چی شد؟ یه چیزی من گفتم نوشتم نفهمیدن، پس تو تبلیغ نکردی. تبلیغ یعنی رساندن، یعنی باید مطلب درست برسونی به مخاطبت، باید او بفهمه، به ذهنش برسه، بفهمه حق و باطل چیه، بعد از حق و بعد که فهمید یا مؤمنه یا کافره یا منافق. وقت آیه من آیه طباطبایی اینجا تعبیر میکنم که اصلا تا قبل از اینکه تبلیغ بشود حقیقتن، حقیقت به لحاظ فقهی مردم کافر و مؤمن هستن که حکم ارث و نمیدونم طهارت نجاست و ازدواج و اینا جاری میشه، اما به لحاظ حقوقی این، اما به لحاظ حقیقی مؤمن و کافر و منافق نیستن. ولذا خداوند در قیامت با بعضی از مؤمنین حقوقی برخورد کافران حقیقی رو میکنه، با بعضی کافران حقوقی برخورد مؤمنان حقیقی رو میکنه. چرا؟ چون اون مستضعفه، در برابر فطرتش تسلیمه، همون مقداری که از حق فهمیده تسلیمه، عناد نداره. خداوند معاند رو به جهنم میفرسته که تقسیمی که عدل الهی میکنه میگه پنج نوع کفر بر اساس روایات داریم: کفر جهلی، کفر ناشی از جهالت، کسی رو جهنمی نمیکنه، البته از مقامات معنوی محرومش میکنه اما جهنمیش مستحق عذابش نمیکنه. ایشون میگه کفر جهدی، یعنی کفر لجبازانه، کفر عنادیه که آدمو جهنمی میکنه. وقت بعضی از مسلمانان به این معنا کافرن و جهنمی میشن. به لحاظ شناسنامه مسلمانن، شیعه اثناعشریان، ولی اهل جهنمن. چرا؟ چون مصداق او کفره، که او کفر لجبازی در برابر حقه. حضرت که میان طبق این روایات اونجا چوری حق را آشکار میکنن که دیگه بجز معاند و لجباز، بجز افراد و گروه باندهای بیمار، بجز فاسد و مفسد، کسی در برابر ایشون نمیسته، چون دیگه حق روشن شده، سوء تفاهمی نیست، با اوناست که میستن در برابر حق. وقت جواب اونا چیه؟ ما هو الا السیف. اونا دیگه همین زبانو میفهمن. بعد مسئله انتظارم که حالا تعابیری که ببینید، وقت در برابر این دسته دوم که از نظر ما یه اقلیته، چون کسی از امام صادق علیه السلام پرسید آقا اکثر بشریت کافرن، پس با اینقدر دقیق حق ایمان و کفر اینا، پس اکثر بشر جهنمی؟ حضرت فرمودن نه، اکثر بشریت مستضعفن، ضعیفن، محرومن، حقیقت بهشون ابلاغ نشده. اما اون اقلیتی که آگاهانه می ایستن در برابر حق و عدالت، با اونا حتما خشونته، جوی خونه، همینطوره. بله، چون او جلاده، خود اونا مدافعین پایگاه های ظلمن، اونا ضد بشرن، با بشریت زبان مدارا، با ضد بشر زبان خشونت، با بشر مدارا، با ضد بشر خشونت. این منطقه عدالت آخرت زمان. اصلا روش همه توی روایت داره از امام، مگه میشه به جزی که با بعضیا درگیر، مگه میشه درگیر شد، مگه میشه بدون هزینه؟ این روایت حتما دیدید جاش بنادر من اینجاست باید خوند. هر دو دسته روایت باید دید که بعد از ظهور جهاد اصلی شروع میشه، باید هزینه داد، مبارزه جهانی با کفر و ظلم جهانی است. کسی میاد خدمت امام باقر علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا بعضیا میگن که ایشون وقتی بیان، حضرت وقتی بیان، یه انقلاب ملایم، همش گفتمانه، گفتگو و گفتمان، گفت طرف رفته بود حج تو رمی جمرات، گفتن آقا باید سنگ بزنی به جمره، گفت نمیشه با گفتگو حلش کنیم مسئله رو؟ آقا یه جایی دیگه جمره باید سنگ بزنی دیگه، اینجا یه گفتگو نیست، با شیطان که گفتگو نمیکنه دیگه، اینجا دیگه باید سنگ بزنی به طرفش. همونطور که همه دوستن، اما یه دشمن هم وجود داره. بعضیا از اون ور افراط میکنن، همه رو دشمن میبینن. این کینه است، این یک نوع بیماری است. همه رو دشمن دیدن یه بیماریه، هم بیماری اخلاقیه، هم بیماری سیاسیه. اما همه رو دوست دیدن هم سفاهته. احمق کسی که میگه حقیقت دشمن ندارد، احمق کسی که میگه همه به زبان خوش در برابر عدالت و حقیقت تسلیم میشن، میگن ای توحید اینه، عدالت اینه، ای ببخشید ما داشتیم یه 1000 سال 2000 سال بشریت رو قتل عام میکردیم، غارت میکردیم، سوء تفاهم بود، ما مشکل تئوریک داشتیم. خب الحمدلله مشکل تئوریک ما حل شد، آقا تشریف آوردن مشکل تئوریک حل شد. اینا نیست آقا، یک بخشی مشکل تئوریک ندارن، جنون خون دارن، اینا رو باید درگیر شد. به امام باقر میگه آقا شنیدیم انهم یقولون ان المهدی لو قام لاستقامت له الامور افون ولا یحریق مهجت دم. شنیدیم آقا وقتی آقا میان، الحمدلله یه انقلاب آرام، یه انقلاب سفید، انقلاب مهدی انقلاب سفید نیست، یه انقلاب سفید میاد، یه قطره خون از کسی نمیریزه و همه چیز با آرامش و صلح و صفا، هم تو عدالت بشکن میزنن، عدالت اجرا میشه. به امام باقر میگه شنیدیم اینجوریه، و امام فرمودن که این روایت دقت بفرمایید، خیلی منطقه، اصلا بحث تعبد حالا بذارید کنار، استدلال. حضرت میفرمان کلا، هرگز، چطور میشه همچی چیزی؟
یعنی چه؟ چطور میشه؟ یعنی صاحبان قدرت و ثروت جهانی با یه موعظه میرن کنار؟ از سر این سفره‌ای که قرن‌هاست چاپیدن میرن کنار؟ میفرمان که کلا والذی نفسی بیده، هرگز سوگند با آن که جانم به دست او، سوگند به خداوند چنین نیست. لو استقامت لأحد افون، اگر قرار بود این حق و عدالت در دنیا بدون مبارزه، بدون مبارزه، بدون شمشیر تحقق پیدا کنه، لاستقامت لرسول الله، خب باید نهضت پیغمبر بدون جهاد پیش می رفت. پیغمبر آمد، همه ادبیاتش اخلاق و رحمت و محبت بود، ولی خب مجبور شد به جنگ، مجبور شد، ده ها جنگ شد. پیغمبر که جنگ طلب نبود، ولی بدون مبارزه اخلاق و حق و صلح و صفا تأمین نمیشه. دشمن داره اینا، دشمنان صلح رو با موعظه نمیشه کنار زد. امام باقر علیه السلام فرمودن هرگز سوگند به خدا اگر قرار بود انقلاب سفید به نتیجه برسه، یا انقلاب سراسر سفید، خب باید زمان پیامبر اکرم کار میشد. حین اما دیدید که خونین شد چهره مبارکش، دندانش شکست، پیشانیش شکست و صورتش شکاف برداشت، بعد فرمودن کلا حتی نمسحو نحنو و انتم العرق و العلق، به خدا سوگند عدالت در جهان برقرار نخواهد شد الا ای که ما و شما نمسحو، بعد اونجا تو روایت داره به پیشانیشون مسح کردن، فرمودن مسح کنیم چی رو؟ عرق و علق. عرق یعنی فصل عرق ریزان اون انقلاب. باید خیلی تلاش کنیم، کار، تلاش، جهاد، ولی علق خون. فرمودن بدون عرق و علق، بدون تلاش و خون و شهادت نمیشه عدالت جهانی برقرار کرد. بنابراین هم گفتگوست و اخلاق و لبخند و محبت برای اکثر بشر، هم شمشیر، علق و عرق در برابر کسانی که در برابر حق میستن. و از امام صادق علیه السلام فرمودن تک تک شما، احدکم، تک تک شما باید فراهم کند لخروج القائم، برای اون انقلاب بزرگ آخر الزمان، هر چه که میتونید فرمودن باید فراهم کنید، ولو سهما، ولو یک تیر، ولو یک تیر، یک گلوله بتونید تو این انقلاب بزرگ جهانی به اندازه یک گلوله، یک تیر شرکت کنید و سهم داشته باشید، باید آماده باشید. فإن الله إذا علم ذلك من نيته، هر کس بدونه، وقت خداوند بداند هر یک از شما چنین آمادگی دارید و چنین روحیه و ایمانی دارید، ایکون من اعوانه و انصاره، نام شما رو جزو یاران اون انقلاب بزرگ که انقلاب انسانی است خواهد نوشت. عرض مخاطب میکنم با فقط ترجمه چند جمله، چند روایت شریف از خود حضرت، که از خود ایشون هم بگیم، راجع به ایشون حرف میزنیم، جملات خود ایشون رو اینجا بگیم، متبرک کنم، عرضمو ختم کنم. این چند تا عبارت از ایشون، چند عبارت شریف از ایشون نقل شده از خود حضرت در دوران غیبت کوچک، که بخشی از همین عرایضی که کردم در فرمایش خود ایشون هم هست، که فرمودن که انا المهدی، انا قائم الزمان، من انقلاب، انا قائم الزمان، من انقلابی بزرگ تاریخم، من کسی هم که تاریخ رو سر پا خواهم ایستاند، انا الذی املاها عدلا کما ملئت جورا، منم اون کسی که تاریخ بشر و جهان رو از عدالت خواهم آکند، چون که از ستم و بی‌عدالتی آکنده شده است، که باز ببینید بحث عدل و ظلم، بحث حقوق بشره، من حقوق بشر رو تأمین میکنم در سراسر جهان به نام خدا. ان الارض لا تخلو من حجه، زمین و تاریخ هرگز از حجت الهی خالی نیست و نخواهد بود، یعنی خداوند بشریت رو بی سامان رها نخواهد کرد. لا یبغى الناس فی فترت، نخواهیم گذاشت، به اذن خداوند نخواهیم گذاشت که ناس، یعنی بشریت، نه فقط مؤمنین، بشریت در فترت و در وقفه بشری نخواهند موند، این حالت سکته‌ای که حاکم شده بر جهان باقی نخواهد موند. این امانتی است که سر و امانت الهی است که لا تحدث بها الا اخوانه، که من اهل، فقط به خواصی که جدا ظرفیت شده دارن فقط با اونها در میون بگذارید، نه با همه. انا بقیت الله فی ارضه، من ذخیره خدا هستم در زمین، و المنتقم من اعدائه، مظهر خشم خداوندم، خشم شخصی نیست، صحبت از اعداء الله، عداوت، مبارزه با کسانی است که عداوت با خدا دارن. اینی اخرج و هین اخرج، من قیام خواهم کرد آن لحظه ای که قیام کنم، این تعبیر اینات بفرمایید، ولا بیعت لأحد من التواقیت فی اونقی، بیعت هیچ یک از سیستم‌های طغیان و فساد و استبداد بر گردن من نخواهد بود. خیلی تعبیر زیباییه. به هیچ شکلی، هیچ نوع تعهدی، التزام فکری یا عملی به ذمه من نخواهد بود. من وقتی میام آزاد و رها هستم از هر وابستگی و قید و بندی. هیچ تعارفی با هیچ کس و هیچ سیستم و نظامی ندارم. با هیچ کس قوم و خویش نیستیم. بدهی ندارم به هیچ یک از زلمه یا عالم. و آخرین عبارت که فرمودن اذا اذن الله لنا فی القول، آنگاه که خداوند به ما اذن دهد که با بشریت سخن بگوییم. اذن الله لنا فی القول، آنگاه که رخصت الهی برسد که ما با بشریت سخن بگوییم، ظهر الحق، دیگه حقیقت آشکار میشه. ما به زبان گنگی و بشر صحبت نمی کنیم، احتیاج به لبخانی ندارن دیگه، مبهم صحبت نمی کنیم. آنگاه که فرمان برسد و خداوند به ما رخصت دهد فی القول که ما به زبان آییم و با بشریت سخن بگوییم، ظهر الحق، همه ابهام ها، تناقض ها، تردید ها برطرف میشه. و محل الباطل، که باطل با همین قول حق مزمحل میشه. دقیق بفهمید این نکته مهم رو. باطل با شمشیر مزمحل نمیشه، عوامل مدافع باطل با شمشیر لطوفار میشن. خود باطل با چی مزمحل میشه؟ فرمودن همین که خدا به ما اذن بده ما با بشر سخن بگیم، اذ محل الباطل، همین که ما به زبان بیاییم، باطل در سراسر عالم مزمحل میشه و از صحنه خارج خواهد شد. خیلی ممنونم و متشکرم.